بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. تسلیت عرض میکنیم خدمت وجود مقدس صاحب عزا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین مقام معظم رهبری و همه شیعیان و محبین اون حضرت، و خصوصا شما بزرگوارهایی که در جلسه حضور دارید. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، مجلس ما مورد نظر و عنایت اون صدیقه کبرا قرار بگیره و انشالله بتونیم از سر سفره معارف اهل بیت بهره ای ببریم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. یکی از اسماء پروردگار عالم رب، همون اسمی که تو نماز خدا نوتال رو حمد میکنیم بر ربوبیتش، میگیم الحمدلله رب العالمین. بر ربوبیت و مدیریت خدا تو عالم او رو حمد میکنیم. خدا نوتال رو جهت مربی بودنش شیوه هایی رو اعمال میکنه برای تربیت خلق، یه سنت هایی رو اعمال میکنه که گاهی موقع ها ابتداعا وقتی ما سنت های خدا رو در نظر بگیریم برای تربیت خیلی عجیب به نظر میرسه. یعنی سنت هایی هستش که برای ماها تازگی داره که خدا به این صورت با این شکل با این روش بنده هاش رو میخواد تربیت بکنه. بله، گاهی موقع های شیوه های عجیب و غریبی است. مثلا یکی از شیوه های تربیت خداوند متعال این هستش که بنده های خودش رو تو فشار میندازه، تو بنبست های قرار میده، تو بلاهای قرار میده و تو دل بلا نیاز انسان رو شدید میکنه، تو دل فشار، و در این حال دست از تکلیفش هم بر نمیداره، میگه باید تکلیفتو انجام بدی. تو وسط اون مخمسه و بحران و فشار من ازت تکلیف میخوام و باید بار تکلیف رو بکشی. گاهی موقع ها راه های حلال به ظاهر بسته میشه، به صورت موقت بسته میشه، راه های حرام بازه و تو همون مخمسه نیازهای انسان رو خدا شدید میکنه که مجبور از یه راهی بره. خب اون موقع که راه حلال به ظاهر بسته است، عقل ظاهری آدم به آدم میگه خب دیگه مجبوری دیگه، برو سمت حرام، چون باید از یه راه بری دیگه. خداوند متعال تو همونجا میگه حق نداری به سمت حرام بری. خب خدای حق ندارم به سمت حرام برم چیکار بکنم؟ راه حلالت هم که بسته است. گاهی موقع اینجوری میشه. یه جوانی رو در نظر بگیرید، تو بهبوهه جوانی، تو اون بهبوهه غریزه جنسی که بهش فشار میاره، راه حلال هم مثلا ازدواج هم به روش بسته است. الان نمیتونه بره ازدواج بکنه، حالا به هر دلیلی. راه حرام به روش بازه و بهش چشمک میزنه. اگه بخواد از راه حرام بتونه خودشو میتونه اشباع بکنه، میتونه این غریزه جنسی رو مدار بخوابونه از راه های حرام. اما خدا میفرماید حق نداری الان از راه حرام بری. خدای حق ندارم برم پس چیکار بکنم؟ من که راه حلالم الان برام فراهم نیست، پس چه بکنم؟ ببینید اینا مثال هایی هستش که گاهی موقع ها خداوند متعال بحران هایی پیش میاره برای انسان که تو فشار و به ظاهر بنبست قرار میگیره و در این حال تو این بنبست خدا دست از تکلیفش بر نمیداره، از آدم تکلیف رو میخواد. تمام انتظار شیطان برای آدم ها تو اینجور موقع هاست، یعنی شیطان کمین کرده یه همچین موقعیت هایی برای آدم ها پیش بیاد، چون تو اینجور موقعیت ها که شاید تو عمر هر کسی یکی دو بار هم بیشتر پیش نیاد، این امتحان های سنگین شاید تو عمر هر کسی یکی دو بار پیش نیاد، اما اون یکی دو بار اگر خب پیش بیاد کمن کسانی که بندگی بکنن، کمن کسانی که نلغزن، و شیطان اینو میدونه، تورش رو پهن کرده برای همچین موقعیت های. تمام برد شیطان توی همچین لحظاتیست، تمام برد اولیاء خدا هم تو همچین وقتاییست. یعنی اون اولیاء پروردگار که شنیدید یا خوندید جایی که خدا دستشون گرفت کشیدشون بالا و خریدارشون شد، توی همچین وقتهایی و همچین مخمسه هایی از خودشون هنر نشون دادن، شیرین کاری کردن. تمام برد اولیاء خدا اینجاست. روزای عادی بندگی کردن کار مشکلی نیست، زمانهای عادی و معمولی آدم پاشو بذاره رو پاش تو زمان راحت بندگی کردن خیلی مشکل نیست، تو بلاها و مخمسه ها و بنبست ها بندگی کردن کار سختیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو، دیگه معرفی نمیخواد برای شما. این بزرگوار که چشم بازی داشت، نه به دنیا که به برزخ. ایشون خودشون توی خاطره نقل میکنه که هرچی خدا به من داد محصول یه شیرینکاری بود که ما تو جوانی خدا بهمون توفیق داد انجام دادیم. یعنی تو بهبوهه جوانی و غریزه جنسی یه امتحانی شبیه حضرت یوسف براش پیش اومد، توی خونه تنها با نامحرمی ازش تقاضا هم شد، تقاضای عمل حرام هم شد. ببینید تو اینجور موقع ها خیلی سخته دیگه، یه جوان تو اون سن توی خونه تنها تقاضا هم ازش بشه. ایشون میگه من همونجا تو دلم گفتم که رجب علی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا یه بارم تو خدا رو امتحان کن، بیا یه بارم تو خدا رو امتحان کن. همونجا تو دلم گفتم خدایا من به خاطر تو از این لذت حرام آماده میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. خیلی هنره ها آدم تو این بزنگاه ها این فکرها رو بود. معمولا آدم ها کار خودشونو میکنن بعدن یادشون میاد که چی کار کردن، اما اینکه سر بزنگاه آدم این حرفا رو با خدا بزنه این خیلی شیرین کاریه، خیلی هنر. میگه این رو با خدا گفتم، از اون خونه زدم بیرون، فرار کردم از اون خونه، زدم بیرون که افتاد تو دامن خدا، که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، با اینکه سوادی هم نداشت ایشون، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. توی لحظه بزرگانی می اومدن ازش کسب فیض میکردن، استفاده میکردن. من یه مرتبه توی یکی از شهرها بودم، چند سال پیش بود، اسم ایشون رو بردم رو منبر، یادم هم نیست برای چی بود. بعد که اومدم پایین یه پیرمردی اومد پیش من گفت آقا من خدمت عاشق رجب علی خیاط خیلی بودم. گفتم شما بودی تو جلساتش و اینا؟ گفت بله زیاد بودم. شروع کرد یه مقدار گفتم، دیدم نه درک کرده جلساتش. گفتم چیزی هم از ایشون خودت دیدی بی واسطه، خودت هم چیزی دیدی از ایشون؟ گفت زیاد. گفتم مثلا؟ گفت یه مرتبه با ایشون و بعضی از رفقا تو یکی از قبرستان‌های اطراف احتمال من میدم که الان تو ذهنم هست همین قبرستان ابن بابوه بود، وارد این قبرستان شدیم، نزدیک شهر ری بود گفت، وارد شدیم، قبر مادر من تو اون قبرستان دفن بود، ولی من نرفتم سر قبر مادرم. گفتم حالا ما با هم دیگه هستیم، با این جمع هستیم، من خرجم و سوا نکنم از اینا، حالا خودم تنهایی بعدم میام سر قبر مادرم، بعدم میام. با ایشون رفتیم سر چند تا قبر زیارت و فاتحه خوندیم، بعد داشتیم از قبرستان میومدیم بیرون، در به قبرستان که رسیدیم برام شیخ رجب علی خیاط رو کرد به من گفت فلان این مادر شما اینجا دفنه؟ مادر تو این قبرستان دفنه؟ گفتم بله آقا. چطور مگه؟ گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از قبرستان میرفتیم بیرون، دیدم مادر تو عالم قبر، تو عالم برزخ داره گله میکنه از تو که تا تو قبرستان اومد سر قبر ما نیومد، بچه ما تو قبرستان اومد سر برگردیم بریم سر قبرش، برگردیم که ما جماعت رو برگردون رفتیم سر قبر مادرم و فاتحه خونی واریم بریم. اما همه این چیزای این چشم باز بودنش محصول همون شیرینکاریش تو جوونیه، محصول همین هنریست که تو اون بهبوهه بلا و فشار از خودش نشون داد. چی کار بکنیم ما بتونیم تو بلاها بار تکلیف رو درست بکشیم؟ دو تا نکته عرض کردم از اول جلسه تا حالا دیگه. نکته اول این که خداوند متعال چون ربه، چون مربیه، تدبیر و ربوبیت خدا اقتضا میکنه گاهی موقع ها انسانها رو توی فشارهای قرار بده، توی بلاهای قرار بده، و تو این بلا خدا دست از تکلیفش بر نمیداره. این یه نکته. نکته دوم این که یعنی به صورت سوال چه کنیم که ما بتونیم بار تکلیف رو توی این مخمسه ها بکشیم؟ چیکار بکنیم بتونیم موفق باشیم، بندگی بکنیم؟ جواب پیغمبر اکرم یه حدیثی داره که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی اون حدیث رو نقل کرده. پیغمبر فرمود من یه آیه‌ای در قرآن میدونم که اگر مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن بسشون. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ به الناس لکفتهم. یه آیه از قرآن مردم به همین یه دونه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن که تو سوره طلاق آیه دوم سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. ظاهر این آیه معناش اینه که اگر کسی با خدا معامله بکنه تو هر حالی، اگر کسی از خط بیرون نزنه، تو خاکی نزنه، من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا میفرماید وعده پروردگار من راه رو براش باز میکنم. ببینید دقت تو این آیه نشون میده که این آیه مال مخمصه هاست، مال اونجاییه که گره تو کار آدم افتاده که خدا میگه من راه رو براش باز میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به ذهنش نمیرسه و گمان نمیکنه براش روزی میفرستم. چه کسی گره مادی تو کارش افتاده باشه، چه گره معنوی، چه مشکل دنیایی داشته باشه، آخرتی، خدا میفرماید از جایی که گمان نمیکنید من براتون روزی میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، خدا بسشه. گاهی موقع ها ماها خودمون میخوایم خدایی بکنیم، کار رو خراب بکنیم. اگر آدم تکیه به خدا بکنه، خدایی رو بسپره به خدا، ما فقط بندگی بکنیم. معنای توکل یعنی این، معنای توکل بر خدا و تکیه کردن بر خدا یعنی که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا، او خودش بلده چی کار بکنه. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ این درس رو میده. گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر میخوای خدا دست عنایت رو از سرت بر نداره، گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته بندگی خودتو نگه داشته باش، خدا سر رشته خدایی خودشو محکم نگه داشته. فقط تو بندگی تو از دست نده، تو خدایی نکن. جوونی که تو فشار قرار گرفتی، تو از راه حرام نخوا خودتو تأمین کنی، خودت رزاق خودت بشی، رزاق خداست، تو کار رو بسپار به او، ببین چه جوری خدا تأمینت میکنه. ای حاج آقا خدا از کجا میخواد منو تأمین بکنه؟ راهای حلال که بسته است، ازدواج که فعلا برام فراهم، از کجا میخواد فراهم بکنه برام؟ تو چی کار داری؟ تو مگه چند تا کانال بلدی؟ خدا یه کانالایی میدونه که خدا میفرماید من حیث لا یحتسب، از جایی که به گمان تو نمیرسه من برات میفرستم. فکر بکنیم همه راههای خدایی رو ما هم بلدیم، همه کانالا رو ما میدونیم چی؟ خدا داره میگه من از جایی که تو نمیدونی برات میفرستم. تو از کجا میدونی؟ شاید یه لذت خیلی بالا و یه شیرینی خیلی بالایی معنوی تو دلت بندازه که این لذت جنسی دیگه نخوچه کش میشه بچه ها باشه، دیگه خیلی اذیت نکنه آدم رو، خیلی از آدم دلبری نکنه. یه لذت بالا وقتی برای آدم بیاد دیگه این خیلی چندان اذیت نمیکنه آدم رو دیگه. تو از کجا میدونی که خدا چیکار میکنه باهات؟ از چرایی میخواد تأمینت کنه؟ تو خدایی نکن. کاسبی که، کارگری که، کارمندی که گاهی موقع از جهت مالی به مشکل برخوردی، تو خاکی نزن، نخوا خودت رزاق خودت بشی، خدایی کنی، خودت رزق خود، تو فقط بندگی تو بکن. بندگی تو کردی، درآمد حلال در آوردی، حالا به مشکل برخوردی، بسپار به اون. نمیخواد خودت با قرض ربوی، با رشوه گرفتن، با حق و ناحق کردن از اون راه خودتو تامین کنی. این راه به بیراه رفتنه و خدا هم رهات میکنه. تو بذار او بند خدایی بکنه، ببین چه جوری برات درست میکنه. ماها گاهی موقع رزق خودمون رو جلوشو میگیریم و غیچی میکنیم. بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، در یه بزرگی، بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بر سر من، چشمم به این و اون نیست، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، من بنده او هم. اگر کسی فقط همین یک کلمه رو باور بکنه، همین یک کلمه که ان الله بالغ امره، که تو همین آیه‌ای بود که خدمت تو عرض کردم، پیغمبر فرمود اگر مردم به همین آیه عمل کنن بسشونه. هر بار تو زندگیتون به مشکل برخورد کردید، به تنگنای، حالا چه مادی چه معنوی. به این آیه رجوع کنید، به این آیه دوم و سوم سوره طلاق رجوع بکنید. اگر کسی فقط همین یک کلمه رو باور داشته باشه که ان الله بالغ و امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا زمین خورده نیست، کار از دستش در نرفته، کار از دستش در نرفته. اگر گاهی موقع یه چیزایی گره خورد تو زندگی آدم و بنبست برات پیش اومد، بنبست برات تو پیش اومد، برای خدا که پیش نیومده که. گاهی موقع ماها تو زندگیمون گره گیر میفته، فکر میکنه برای همه بنبست پیش اومد. نقل میکنم به عنوان یه ضرب المثلی که مورچه رو داشت آب میبرد، شروع کرد به فریاد زدن که عالمو داره آب میبره. گفتن بابا عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره، تو رو داره آب میبره، ولی عالم سر جاش. گاهی موقع هم ماها اینجوری است، توی بنبست و فشار که قرار میگیریم یادمون میره خیلی چیزها. اگر آدم همین یک کلمه رو باور بکنه که خدا سوار کاره، خدا زمین نخورده، مسلط به همه چیز هستش، میتونه توکل کنه. و اگر کسی محجوب به اسباب بشه، محاله بتونه توکل کنه به خدا، تو بلا به خصوص محاله بتونه تکیه به خدا کنه و بندگی بکنه تو دل بلا، محاله. اگر کسی فقط 4 اسباب رو دور و بر خودش ببینه، خب یه روزی هم میشه که این اسباب کار از دستشون بر نمیاد دیگه، یه روزی هم میشه که این اسباب دیگه کار از دستشون بر نمیاد. اون روز دیگه یه همچین کسی، یه همچین آدمی که فقط چشمش دنبال اسبابه، بالا سر اسباب اون سبب ساز رو نمیبینه، یه همچین روزی باید بره سینه آفتاب که آفتابم بهش بخوره، دراز بکشه برای مرگ آماده بشه دیگه، چون یه همچین کسی دیگه ناامیده دیگه. اما اون کسی که دست پروردگار رو بالا سر همه اسباب میبینه، هیچ موقع کم نمیاره تو زندگی، اصلا بنبست نداره تو زندگی و هیچ موقع هم از بندگی تو خاکی نمیزنه. ابوذر رو وقتی داشتن تبعید میکردن، قدغن کردن که کسی به بدرقه ابوذر بره. ابوذر باید تنها تبعید بشه. کجا؟ ربزه، جایی که خود ابوذر خیلی بدش میومد از اونجا. قبل از اسلام اونجا بود، قبل از اینکه مسلمان بشه ابوذر در اونجا بود، لذا سابقه خوشی از اونجا نداشت. ابوذر رو تنها داشتن تبعید میکردن. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینا اومدن به بدرقه ابوذر وقتی داشت از مدینه میرفت بیرون. هر کدوم یه جمله گفتن، حضرت امیر یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت، خود ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت. این جمله ابوذر منظورمه که دیگه تربیت شده امیرالمومنین و پیغمبر اکرم بود. برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگر من رو جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر تو آسمون نیست، که من امید داشته باشم آبم از این بالا تامین میشه، پایین پام رو نگاه بکنم تماما مسه، که من امید نداشته باشم که از اینجا گندم میاد و نونم هم از اینجا تامین بشه، اگر من رو یه همچین جایی بفرستن ذره نگران نیستم که خدا روزی من رو از کجا میده، یک ذره نگرانی به دل راه نمیدم، که حالا آسمون که ابر نداره پس آب چی میشه، زمینم که دیگه اینجوریه پس نونم از کجا؟ نه، من گرفتار این اسباب نیستم و تسببت به لطف کل اسباب، کم نمیارم هیچ. ابوذری که تربیت شده است اینجوری میبینه قضیه. اما اونی که تو گیر بابا آبداد و بابا نانداد و اینجور چیزه است هنوز بچه است. آخه میدونید تو این کتابای بچه ها معمولا همینو میزن، بابا نانداد، بابا آبداد، اینجور چیزه، یعنی همش اسباب گویی کار میکنه. نه بابا نان داد، نه نانوا نان داد، نه آسیابان نان داد. بله اینا واسطه و اسبابن و چون اسبابن خیلی هم محترمن و چون سببن خیلی هم محترم، اما اینا نان ندادن، هیچ کدوم اینا نان ندادن، همشون خود چون محتاجه. اونی که از بچگی در اومده اینو میفهمه که رزاق کسی دیگه است. تو دل بلا هیچ موقع هم کم نمیاره. من یه چیزی عرض بکنم بعد اون نتیجه‌ای که میخوام از این بحث بگیرم مخصوص امروز رو خدمتتون عرض بکنم. شما داستان حضرت یوسف رو همتون تو قرآن خوندید، اما چجوری خوندید؟ داستان حضرت یوسف رو دو جور میشه خوند، هم یه جوری عادی همجور که ماها میخونیم معمولا میشه خوند، هم با یه دید ولی اللهی میشه خوند. داستان حضرت یوسف رو یه ولی الله متوکل علی الله هم میتونه این داستان رو بخونه، اما یه جور دیگه میخونه. من اول با دید خودمون عرض بکنم این داستان رو، با زبون خودمونی بگم. شما این داستان رو اینجوری میخونید که یوسف رو انداختنش تو چاه، 9 بود اونجور که روایات میگه، یعنی بچه‌ای نوجوانی بود، انداختنش تو چاه. علل قاعده این دیگه باید بمیره دیگه، تو دل چاه و تو بیابان کسی هم نیست. اتفاقا یه کاروانی بود از اون نزدیکی داشت رد میشد و اتفاقا به نزدیکی های یوسف که رسیدن، به نزدیکی های این چاه که رسیدن، احساس تشنگی تو خودشون کردن. اما اتفاقا دید ما اینجوریه دیگه، اتفاقی بود. با اینکه میدونستن چاهای اطراف آب شور داره تو این بیابون، اما گفتن حالا میریم یه دلوی میندازیم. رفتن دلو انداختن، یوسف این دلو رو گرفت اومد بالا. وقتی دیدنش یه نوجوان زیبا روی هستش، بردنش به بازار مصر برای فروش بردگی، به عنوان برده فروشی. اتفاقا اون روز عزیز مصر اومد برای خرید برده، اما اتفاقا شانسی بود دیگه، اومد برای خرید برده. و اتفاقا عزیز مصر از زلیخا همسرش فرزندی نداشت. وقتی اومد یوسف رو دید، او خب فهمید که این چهره به چهره برده ها نمیخوره. بردش منزل، به همسرش گفت اینو احترام بکنه. اکرمی مسواه اصا ان ینفعنا او نتخذه ولدا، ما که بچه نداریم، شاید اینو به عنوان فرزند خودمون قبول بکنیم. خب دقت بکنید، این زبان خودمونی بود که داستان رو اینجوری میخونیم. اما یه ولی اللهی میدونید اگر این داستان رو بخونه چجوری میگه؟ میگه این اتفاقا چیه؟ اتفاقا شانسی. ما شانسی تو این عالم نداریم، همه چی رو حسابه. خدا متعال میخواست یوسف رو بیاره بالا. این یوسفی که بندگی کرده بود و گناهش جز بندگی هیچی نبود، پروردگار عالم میخواست یه ضیافت و مهمانی برای یوسف ترتیب بده، بلا رو براش جور کرد. خوب دقت بکنید، بلا رو برای یوسف جور کرد، چون میخوان مهمونش بکنن دیگه. کی مهمانش بخواد بکنه؟ خدا. تو دل شاه افتاد، اما شروع نکرد به بد و بیرا گفتن به کائنات. نه، بلای اومده صبر کرد. وقتی که یه کاروانی از اون نزدیکی، خدا مسیر اون کاروان رو انداخت که از اونجا رد بشن. اون کاروان میتونست یه روز دیگه از اونجا رد بشه، اما چطور همون لحظه‌ای که یوسف تو چاه بود، خدا تشنه کرد اون کاروان رو. اون کاروان میتونست یه ساعت دیگه که از این چاه رد شدن تشنه بشن، اما چرا درست همون جایی که یوسف کنارشون بود خدا تشنهشون کرد؟ اومدن و دلو انداختن، یوسف اومد بالا. نه اتفاقا، خدا تشنهشون کرد. یوسف رو بردن به بازار مصر برای فروش بردگی. خدا عزیز مصر رو روانه کرد که بیاد، میلش رو به این سمت کرد که بیاد برده بخره. اون روز میتونست یه روز دیگه بیاد، یه روز بعد یا یه روز قبل. چرا همون روز اومد؟ همون روزی که یوسف تو بازاره. و خدا فرزند نداده بود به عزیز مصر از اول، تا روزی که چشمش به یوسف بیفته، مهر یوسف به دلش بشینه، چون بچه نداشت و یوسف رو احترام بکنه. و حالا قرآن رو ببینید، وقتی با این دید نگاه بکنید، خود قرآن رو ببینید. قرآن وقتی داستان یوسف تمام میشه، میگه و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما یوسف رو بالا بردیم. شانسی نبود، اتفاقی نبود. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض ولنوریه من تأویل الاحادیث والله غالب علی امره. خدا سوار کارها، بازم تو این آیه این اومده، خدا زمین نخورده. ولیکن نه، یه گله‌ای هم ما داریم از مردم. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلم، منتها اکثریت مردم این رو نمیدونن. این گله خداست از اکثر. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلم، اکثر مردم وقتی تو بلا میفتن، به جای اینکه صبر بکنن و بندگی کنن تا ما مهمانشون کنیم، تا ما بیاریمشون بالا، از خد میزنن بیرون و خودشون میخوان خدایی کنن، خراب بکنن. این که میبینید اولیاء خدا تو دل بلا، تو سنگین ترین بلاها وقتی واقع میشن قشنگ تر میشن، این رو این جهته. وجود مقدس سید الشهدا رو ببینید، تو دل سنگین ترین بلاهای کربلا قرار میگیره، اما در این حال شما یا امیرالمومنین یا حضرت زهرا تو دل سنگین ترین بلاها که بلای 14 معصوم رو هیچ کدوم از انبیا و اولیاء سابق نکشیدن، هر کدوم از انبیاء سابق وقتی بلای این 14 نفر رو بهشون عرضه کردن، دیدن بلای خودشون پیش بلای اینا چیزی نیست، بلای یوسف و بلای ابراهیم پیش بلای اینا چیزی نیست. اون وقت شما نگاه بکنید، با این وجود که بلاهای سنگین کشیدن، یک کلمه خلاف بندگی از اینا جایی شنیده آدم؟ یک کلمه. وجود مقدس ابا عبدالله تو گودال قتلگاه وقتی همه چیز خودش رو داد، همه چیز خودش رو داد، هیچ چی دیگه نداشت، یعنی حتی دامن تکوند، حتی علی اصغرش هر چی داد داشت داد، اون وقت تو گودال افتاده. شما ببینید چجوری بندگی رو میکنه. مثل ما نیست، مثل چهار تا از ماها نیست که دو تا کار برای خدا کردیم، چهار تا نماز شب خوندیم، گوشه های آسمون رو نگاه میکنیم، خدای اون ملائکه‌ای که قرار بود بر من نازل بشن کوچه رو نیامد. طلبکار باشه از خدا، بخواد منت بگذاره. من 4 سال 6 سال 8 سال جنگیدم، خدای پس کو طلبکارانه و قضیه برخورد نکرد. ابا عبدالله تو گودال قتلگاه اون آخر کار، حالا ببینید وقتی با خدا حرف میزنه تازه میگه خدای من بدهکارتم، خدای تازه من کم کار کردم، من بدهکارتم، منت نمیگذره بر خدا. الهی همون جمله های معروفش، ذکر مصیبت ها رو که میشنوید فقط برای گریه نشنوید، ذکر مصیبت ها رو آدم دقت بکنه معارف اهل بیت رو از توش در بیاره. ببینید امام حسین تو اون گودال قتلگاه تعبیرش اینه: الهی رزم به قضائک تسلیمن لعمرک، خدا من تسلیمتم، هیچ گله‌ای هم ندارم، لا معبود سواک. این جمله آخرش چیه؟ جمله آخرش یا غیاث المستغیثین، یعنی خدا من بیچارتم، فریاد من برس، هنو من بیچارم، بدهکارم، طلبکار نیستم که حالا بیام منت بگذارم. خدا من برای چه کردم و من برای چه کردم، همه چیزمو برات دادم. اینجوری نیست. اونا تو دل بلا بنده تر میشن، قشنگتر میشن و بهتر بندگی میکنن. بلایی که به سر امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا اومد، امام صادق میفرماید که با اینکه عاشورا اعظم بلایا بود، که تو خود زیارت عاشورا شما میخونید مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، با اینکه عاشورا اعظم بلایا بود، اما امام صادق فرمود مصیبت جدمون امیرالمومنین در خون حضرت زهرا اون قضایایی که پیش اومد خیلی تلختر بود، خیلی تلختر و خیلی سختتر بود، مشکلتر بود تحملش. اما شما نگاه بکنید خود امیرالمومنین و حضرت زهرا چه کردن از بندگی. بذارید من سختی بلا رو عرض بکنم خدمتتون. روایت هستش که امیرالمومنین نشسته بود، روایت چون مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، با پیغمبر اکرم و تو منزل بعضی بودن. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، یا رسول الله خونه رو خلوت بکنید، جز خودتون و علی کسی تو خونه نمون. پیغمبر خونه رو خلوت کرد، فقط با امیرالمومنین بود. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، خداوند متعال براتون دو تا پیغام داره، به علی بفرمایید این دو پیغام رو. پیغام اول: یا رسول الله، به علی بفرمایید بعد از شما، بعد از رحلت شما خلافت به ایشون نخواهد رسید، باید صبر بکنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چشم، اگر برای خداست من صبر میکنم. پیغام دوم رو هم: یا رسول الله، به علی بفرمایید. جبرئیل گفت. این پیغام دوم رو وقتی پیغمبر اکرم به امیرالمومنین از طرف خدا داد، خیبر شکنی که تو هیچ جنگی زانوش نلرزیده بود و اون شخص تاریخ نویس نقل میکنه که وقتی علی تو دشمن، تو لشکر دشمن میافتاد، اسرائیل پشت سرش میرفت، یعنی حضرت امیر اینجور نترس وارد قضیه میشد، در اینجا هستش که وقتی پیغمبر پیغام خدا رو به امیرالمومنین داد، فقشی علی، کوه افتاد و غش کرد. بعد که به هوش اومد، با بغض در گلو و اشک در چشم گفت: یا رسول الله، چشم، اگر برای خداست من صبر میکنم. میدونید چی بود این پیغام دوم؟ همتون حدس میزنید دیگه. این پیغام دوم این بود که: یا رسول الله، به علی بفرمایید زهرات رو جلو چشمت میزنن، باید صبر بکنی. به والله قسم برای امیرالمومنین صدها بار کشته شدن در راه، کشته شدن و از دنیا رفتن راحت تر بود از این قضیه دیدن این که این بلا به سرش بخواد بیاد. بزرگترین بلا این بود، غیرت الله امیرالمومنین. شما فکر بکنید ناموس خودتون جلو چشمتون بزنن، اون وقت غیرت الله حضرت امیر علیه السلام که در نهج البلاغه داره که خلخال یه زینتی از پای یه زن یهودی وقتی ربوده بودن به ظلم، فرمود اگر مسلمانی دق بکنه از این غم که ظلمی شده به یک زن یهودی تو حکومت ایشون، جا داره. اون وقت خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی دختر پیغمبر رو جلوش بزنن چی کشید؟ این بود که غش کرد، ولی بعد در این حال که به هوش اومد عرض کرد: یا رسول الله، چشم، اگر برای خداست من صبر میکنم. سنگین ترین بلاها به سر این بزرگوارها اومد. بلا به قدری سنگین بود، اگر در روایت نبود من خدمت شما نمیگفتم، چون باور کردنش سخته. این چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم، باور کردنش سخته. منتها چون 5-6 تا روایت داریم مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کرده، بلا به قدری سنگین بود در خونه امیرالمومنین که سلمان و ابوذر تا چند ساعت تو دلشون یه اعتراض مانندی اومده بود، یه خلجانی تو دلشون اومده بود نسبت به امیرالمومنین. البته راجب سلمان و ابوذر مثل منی حرف زدن از دهن من خیلی بزرگتره ها، اما چون تو روایت من دارم عرض میکنم، سلمان و ابوذر فوقع فی قلبه آرزون، یه خلجانی تو قلبشون اومد. میدونید برای چی بود؟ نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه سلمان و ابوذر مثلا شکی به ولایت امیرالمومنین داشتن، نعوذ بالله، این اصلا از ساحت سلمان و ابوذر بدور، نه، این از این باب بود. سلمان و ابوذر وقتی میدیدن زهرای مرضیه این چنین جلوی در بهش اهانت میشه و امیرالمومنین علیه السلام سکوت کرده، امیرالمومنینی که اسم اعظم خداست و اگر لب تکون بده عالم کن فیکون میشه، نمیتونست تحمل بکنن، چون عزیزترین کسشون رو جلوی چشمش خودشون داشتن میزدن. یعنی اگر این بلای سنگین به سر خود سلمان و ابوذر اومده بود صبر میکردن ها، ولی به سر عزیزشون زهرا چون میومد نمیتونستن صبر بکنن. این میدونید یعنی چی؟ شما فرض بکنید یه عزیز خودتون رو، مثلا بچه‌تون تو اتاق عمله، یا یه کسی عزیزی دارید تو اتاق عمل هست، پشت در وایسادید، شما اونجا اصلا نمیتونید تحمل بکنید. یعنی اگه خودتون تو اتاق عمل بودید راحت‌تر بودید، بهتر میگذروندید، اما چون داره به سر عزیزتون میاد نمیتونید تحمل بکنید. آدم گاهی موقع اینجوریه، بلای عزیز خودش تحملش براش سخته، اگه او بر سر خودش بیاد راحت تحمل میکنه. اون بلایی که سال 11 هجری سر امیرالمومنین و حضرت زهرا اومد، اگر سر سلمان و ابوذر و زن و بچه اینا می اومد تحمل میکردن، اما چون عزیزترین کسشون زهرا داشت متحمل همچین چیزی میشد، نمیتونستن تحمل بکنن. لذا یه حالت اعتراض مانندی تو دلشون تا چند ساعت اومده بود. ببینید خیلی بلا سنگین بود، خیلی بلا سنگین. وقت امیرالمومنین علیه السلام در این حال به حضرت زهرا چون برای خدا بود تحمل کردن. همتون شنیدید وقتی که حضرت رو داشتن به سمت مسجد می بردن، یه یهودی اونجا شهادتین رو جاری کرد، مسلمان شد. یه کسی کنار ایشون ایستاده بود گفتش که تو روز خیبر معجزه حسی رو از علی دیدی مسلمان نشدی، امروز که علی رو کتبسته دارن می برن، با سکوت دارن می برن علی رو، تو مسلمان شدی؟ اون یهودی برگشت یه جواب خیلی عالمانه داد، گفت اتفاقا چون من روز خیبر بودم و زور بازوی علی و اون معجزه حسی علی رو دیدم و امروزم علی رو دارم میبینم کتبسته و ساکت، اتفاقا من به خاطر همین مسلمان شدم. اون طرف گفت من نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفت من روز خیبر بودم معجزه از علی دیدم. حقیقتا کار امیرالمومنین روز خیبر معجزه بود. شیعه و سنی نقل کردن تو تمام تواریخ که یهود خیبر روی قلعه، توی قلعه بالای بلندی رو تپه تو سنگر گرفته بودن، که اصلا بالا کشیدن و رفتن به سمت اون قلعه امکان پذیر نبود، چون از اون بالا با تیر می‌زدن هر کی بخواست بره، مشرف بودن اونا دیگه. درب خیبر درب قلعه دربی بود که 20 نفر باید می‌گرفتن باز و بستش می‌کردن، فقط یه درب بسیار بزرگی بود، باید میگرفتن بازو بستش. این درب بسته، یهود اون تو برج مراقبت هم داشتن دیدبانی میدادن. پیغمبر اکرم یکی دو نفر رو فرستاد، اینا دیدن اصلا نمیتونن از این تپه برن بالا، پرچم رو داد دست از تعمیر علیه السلام، یه دستش شمشیر یه دستش پرچم، کشید این تپه رو چجور رفت بالا. اون یهود میگه من بودم، درب خیبر رو عرض کردم شیعه و سنی نقل کردن، چند و چند متر اون طرفتر پرت کرد و خود امیرالمومنین فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قدرت رحمانیه، من درب خیبر رو با زور بازو نکندم، یه نیروی الهی بود در وجود من که اومد. این معجزه حسی علی رو همه دیدن، فتح کرد خیبر رو. یهودی میگه من اون روز بودم، این معجزه رو از علی و زور بازو رو دیدم، امروز هم علی رو در بند دارم میبینم، این شیر رو در بند میبینم و من میدونم این کسی نیست که اگر بخواد زور بازو نشون بده کم بیاره، این آدمی نیست که اگر بخواد شمشیر بکشی کم بیاره، من میدونم، میفهمم که الان که سکوت کرده برای خداست، اون روز که میجنگید برای خداست، الان هم که سکوت کرده برای خداست، یعنی این بنده است، یعنی این ماموره، لذا من شهادتین رو جاری کردم، چون فهمیدم بر حق، سکوتش حق، شمشیر کشیدنش هم حق. این بنده است. امیرالمومنین علیه السلام تو دل بلا بندگی کرد، وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها تو دل بلا بندگی کرد. اما امروز دیگه تمام این سختی ها بر علی وارد شد. السلام علیک یا اول مظلوم. امام هادی وقتی زیارت امیرالمومنین رو میخونه اینجوری زیارت بخونه. من نمیدونم با اینکه شهادت حضرت زهرا، چرا از حضرت امیر من دارم بیشتر میگم، ولی خودتون حس بکنید که از الان امیرالمومنین به چه شکل میشه. مثل امشبی دیگه زهراش رو باید دفن بکنه دیگه، امروز روز شهادتش بود، مثل امشبی غریبانه باید دفن بکنه دیگه. وقت حال امیرالمومنین رو شما امروز میتونید حس بکنید چی هست. امام هادی در زیارتش میگه السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقه، اول مظلوم عالم اوست. غریب و بیکس و تنها کنار خانه بنشستم. غربت علی دیگه از مثل امروزی شروع شد، جلو جلو شروع شد. تا وقتی زهراش بود، وقتی وارد منزل میشد، غم دوری پیغمبر رو زهرا از دلش بر میداشت. سر به چاه گذاشتنهای علی تا وقتی زنده بود سر به چاه نمیگذاشت. وقتی وارد منزل میشد زهرای مرضی غم از دلش بر میداشت. اما دیگه از مثل امروزی علی جان دیگه برو تو بیابان سر بگذار به چاه، دیگه تنها شد. بابا جان شما صدای ناله یتیمی رو که میشنیدید زانواتون میلرزید، میشستید به فریادش میرسیدید، حالا چطور شد صدای ناله مادرم اومد از پشت در؟ صدای ناله او راز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت میکشیدم من. امیرالمومنین طبق نقل تو مسجد بود، مثل امروزی اومدن بهش خبر دادن علی جان زهرات از دستت رفت. تو یه نقل داره که امیرالمومنین وقتی به سمت منزل می اومد چنان زراسیمه می اومد، این عبا لای پاش می پیچید، حالت زمین خوردن بهش دست می داد. چجور اومد حضرت نمی دونم. وقتی اومد وارد منزل شد، یه نقل داره که زهرای مرضیه پارچه رو صورت کشیده بود، یه نقل دیگری داره دستاش رو صورتش گذاشته بود. وقتی امیرالمومنین وارد منزل شد شروع کرد دو سه مرتبه صدا زدن یا بنت رسول الله، دختر بهترین خلق خدا، یا صاحب الزمان، تو مجلس مادرتون هست، صاحب عزای شما هستید، خدا دیگه عنایتی کن. ما این رو میدونیم که شماها همتون اهل بیت نسبت به نام مادرتون یه جور دیگه هستید. یا صاحب الزمان، کسانی هستن دست به دامن مادرت اومدن کاسه گداییشون رو برداشتن آوردن تو این مجلس، یه چیزی عنایت کن. دو سه مرتبه امیرالمومنین صدا زد زهراش رو، صدایی نیومد. بالا سرش که رسید، زهرا جان من علی هستم. به محض اینکه این رو گفت چشمهای کمرمق زهراش باز شد. یه چیزی میگم خودتون میتونید مطلبش رو بگیرید. آخه خدا صدای مظلوم رو هم جواب میده، خدا صدای مظلوم رو جواب میده. وقت زهرا چشمهاش باز شد، اون حرفای آخر بین زهرا و امیرالمومنین خیلی سوزناک هست. چند جمله بیشتر نبود، مرحوم محدث قمی تو بیت الاحزان نقل کرده، نقل کرده که وقتی زهرای مرضی چشماشو باز کرد یه جمله اول گفت، فرمود پسرم از اون وقتی که من در خونت اومدم ما وجدتنی کاذبتن ولا خائنتن، نه بهت دروغی گفتم نه خیانتی کردم، اطاعتت رو کردم. امیرالمومنین سر زهراش رو سینه گذاشت. خانم جان شما بزرگتر از این حرفا هستی، اینا مال شما نیست، شما بزرگتر از این چیزا هستی. فرمود علی جان اگر معذور هستی در انجام وصیت من کسی دیگر رو بگم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که خانم بفرمایید. اون جمله معروف رو گفت، یا علی غسلنی و هنتنی باللیل و سل علی و دفنی باللیل ولا تعلم بهی احدا، من رو شبانه غسلم بده، شبانه برم نماز بخون و دفن کن. من نمیدونم امشب امیرالمومنین چی کشی، این رو نمیدونم، فقط همین مقدار هست که فلم ما نفز یده من تراب القبر حاجب الهوز، وقتی خاک پوشون قبر زهراش رو، یه مرتبه چنان غم تو دلش اومد نمیدونست به کجا رو کنه. تو بعضی از نقل ها داره رو قبر زهرا افتاد، بعضیا گفتن علی هم رفت،
بلند شد به کدوم سمت رو کنه؟ رو کرد به سمت قبر رسول الله. یا رسول الله علیک السلام عنی و عن ابنتک النازلت بک. جمله آخرم هست، بعد از زهراش امیرالمومنین تا مدتی از خونه بیرون نیومد، فقط سر قبر زهراش میومد. یه مرتبه عمار بهش گفت یا علی جان، خود شما به ما توصیه میکردید صبر کنیم، چی شد خونه نشین شدی، گوشه گیر شدی؟ امیرالمومنین فرمود عمار الفقیدتو عزیزمن، عزیزی رو از دست دادم. تا وقتی بود رنج دوری رسول الله رو کم میکرد، اما الان که رفت غم رسول الله اومد تو دل ما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.